بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره علم دینی و دیدگاه مختلف در باب علم دینی بود. سه جریان مختلف علم دینی رو بحث کردیم. رسیدیم به جریان غرب‌گزینی که گفتیم جریان غرب‌گزینی نه به دنبال نفی مطلق دستاوردهای علمی غرب است و نه مثل تجددگرایان مطلقا پذیرای همه دستاوردهای علمی غرب، بلکه یک نگاه گزینشی دارن، در این حال تلاش میکنن تا علم دینی رو تولید بکنن. یکی از مراکزی که از سابقه بیشتری برخورداره و زمینه های این بحث رو از سال 1963 که انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا شکل گرفت فراهم کرد، مرکز جهانی اندیشه اسلامی است، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، که سال 1980 تأسیس شد. بعدش هم در مراکز دیگری در مصر، مالزی، پاکستان، اردن، مغرب، سودان توسعه پیدا کرد. شخصیت های مثل آقای فاروقی و الوانی در واقع در رأس این مرکز قرار داشتند و تفکر علم دینی رو و اسلامی سازی معرفت و دانش رو دنبال کردند. در جلسه قبلی توضیح دادم که عمده مبنایی که این مرکز بهش توجه داشت برای اسلامی سازی دانش استفاده از مبانی و اصول هستی شناختی بود. یعنی می گفتن که ما باید از اصولی مثل وحدانیت خدا، وحدانیت در خلقت، وحدت حقیقت و معرفت، وحدت در زیست و وحدت انسانیت که پنج وحدت هستی شناختی به تعبیر خودشون بود، از این باید شروع کنیم و همچنین با کمک روش اجتهادی به اسلامی سازی معرفت بپردازیم. خب به چه نحو روش عملی که اینها پیشنهاد میدادن، در واقع اون روش شناسی که مد نظر اینها بود برای تولید علم دینی، این بود که باید به علوم غربی آگاهی و تسلط پیدا کرد، یک، به میراث اسلامی هم تسلط پیدا کرد، دو، معایب و امتیازات هر دو رو شناخت، بعد معایبشون رو کنار زد و امتیازات هر دو رو با هم جمع کرد. مثلا فرض کنید آیه فاروقی در مباحثی که داشت معتقد بود که ما میتونیم روش شناسی علم مدرن رو بگیریم، اما از بنیادهای معرفت قرآنی و سنت پیغمبر استفاده کنیم. یه بنیادهای معرفتی رو از اون از قرآن سنت بگیریم، روش شناسی علم مدرن، حالا هر چی از روش شناسی علم مدرن، مثلا روش شناسی پوزیتیویستی هست، هرمنوتیکی هست، هر چی هست، از اون روش شناسی استفاده ترکیب کنیم و بعد به تولید علم دینی بپردازیم و بعد هم کتاب‌ها رو تغییر بدیم، دانشگاه‌ها بر اساس اون کتاب‌ها آموزش بدن تا در واقع علم دینی علاوه بر تولید ترویج هم بشود. من حالا فعلا حاشیه‌ام رو مطرح نکنم، برم سراغ شخصیت‌های دیگر. مرکز دیگری که باز پیشگام بوده در این بحث مؤسسه ایستاک هست که از مؤسسه‌های در واقع وابسته به دانشگاه بین‌المللی مالزی در کوالالامپور که جناب آقای سید محمد نقیب العطاس این مؤسسه را اندازی کرد، هم طراحی مؤسسه با معماری اسلامی است و هم تلاش می‌کردند در واقع به تولید علم دینی بپردازند. ایشون در واقع یک نظریه تهذیبی تأسیسی رو دنبال می‌کرد. تهذیبی بود برای اینکه میگفت ما بعد علوم رو از تمدن غربی بگیریم و اینها رو پاکسازی کنیم، تهذیب کنیم. معتقد به تولید بود برای اینکه میگفت یه سری مفاهیم کلیدی در فرهنگ اسلامی وجود داره، مثل دین، انسان، علم، حکمت، عدل و مفاهیم از این قبیل. این بنیادها و مفاهیم کلیدی فرهنگ اسلامی رو باید تعریف کنیم، این مفاهیم کلیدی در علوم غوطه‌ور بشن. یعنی در واقع وقتی از علم سخن میگیم، بعد در درون علم از مفهوم دین، از مفهوم انسان، از مفهوم حکمت، از مفهوم علم، اونم با رویکرد قرآنی و ربایی استفاده بشود. دیگه وقتی میگیم علم، مقصود علم قرآن و سنت است. حکمت، حکمت قرآن و سنت است، نه حکمتی که ویتگنشتاین میگفت، نه علمی که پوزیتیویست ها میگفتن، نه عدلی که مثلا اقتصاد نئوکلاسیک مطرح میکنه، نه، عدل اسلامی، علم اسلامی، حکمت اسلامی. وقت با این روش اگر علم تولید شد، میتونیم به کار ترویج علم دینی در دانشگاه هم بپردازیم. اینم در واقع عمده سخنی است که جناب آقای عطاس داره. در واقع آقای عطاس میخواد هم به تهذیب علوم موجود بپردازه، هم مفاهیم کلیدی رو از دین بگیره وارد علوم بکنه، که نوع نگاه ما به در واقع عالم آدم و هستی و طبیعت و انسان تغییر پیدا بکنه. دیگه ما وقتی به انسان نگاه میکنیم، تعریف ما از انسان غیر از تعریفی است که غربی از انسان داره. وقتی نگاه به طبیعت میکنیم، تعریف ما از طبیعت غیر از تعریفی است که ماتریالیست ها از طبیعت دارن. پس نه علوم غربی مطلقا دور ریخته شده، نه کاملا پذیرفته شده. یک پذیرش گزینشی است، یک پذیرش تهذیبی است و یک پذیرش اصلاحی به وسیله مفاهیم بنیادی و مفاهیم کلیدی، که اگر این مفاهیم کلیدی دستمون بیاد، بعد توانمندی پیدا میکنیم که به تولید هم بپردازیم. یعنی بعدا با اون نگاهی که به طبیعت و انسان داریم، نظریه های جدید درباره طبیعت و انسان کشف بشود و در واقع علم دینی تولید بشه. شبیه همین سخن رو و همین دیدگاه رو سنتگرایان دارن، مخصوصا برخی از سنتگرایان ایرانی که دغدغه بحث سنت و دغدغه بحث در واقع حکمت خالده رو داشتن. اینا معتقدن که به هر حال این علوم مدرن گرفتار بحران‌های متعددی است، مثلا بحران روانشناختی، مثل بحران هویت. چون ببینید چقدر از کسانی که همین علوم غربی رو فرا می‌گیرن و نتیجهش میشه بی‌هویتی. حتی یه آدم مؤمن متدینی میره وقتی سراغ این علوم، بعد از مدتی مثلا یک احساس بی‌هویتی پیدا میکنه. این یک، یه بحران، بحران مهم نیست. از بحرانهایی که نتیجه همین علم مدرن هست، بحران زیست محیطی است. این محیط، محیط بشر آلوده شده، بشر داره در این محیط نابود میشه. این زایده چیه؟ زایده همین تکنولوژی مدرنه، تکنولوژی که زایده علوم پایه است. خب اگر پذیرفتیم این علوم گرفتار بحرانن، باید چه کار بکنیم؟ اصلا مشکل اساسی چیه؟ مشکل اساسی اینه که علوم مدرن قدسی نیستن. یعنی چه قدسی نیستن؟ یعنی به امر قدسی ارتباطی ندارن. به تعبیری نقش خدا و نقش ماوراء طبیعت در این عالم نادیده گرفته شده. خب چه کار کنیم که این نقش پررنگ بشه؟ میگن باید بین علم و سنت پیوند برقرار بشه، بین علم و حکمت خالده پیوند برقرار بشه. یعنی سنت هایی که در ادیان سنتی وجود داشته، حکمت خالده که در ادیان سنتی مثل اسلام، مسیحیت، یهود، حتی بودیسم، هندویسم رو هم نام میبرن، در این ادیان وجود داشته، که این سنت مستقر و ثابتی هم هست، این مبنای علم قرار بگیره. دیگه وقتی میریم سراغ طبیعت شناسی، وقتی سراغ انسان شناسی میریم، با این میراث و سنت بریم و طبیعت شناسی کنیم و انسان شناسی کنیم. اونگاه وقتی به نظریه های علمی میرسیم، دیگه نظریه های علمی بحران زیست محیطی رو به ارمغان نمیارن، بحران هویت رو به وجود نمیارن، یک انسان بالنده زنده قدسی در واقع توسط این نظریه علمی پدید میاد، چون نظریه ها قدسی هن، چون علم قدسیست، چون علم قدسی به امر قدسی که سنت ها باشه پیوند داره. وقتی سنت ها که قدسی هستن مبنا شد برای علم، علم می شود قدسی، هنر می شود قدسی، طبعا نظریه ها می شود قدسی. وقتی نظریه ها قدسی شدن بر اساس اتحاد علم عالم معلوم، عالم هم می شود قدسی. وقتی دیگه این عالم هیچ موقع محیط زیست آلوده نمی کنه با نظریاتش، اصلا نظریه آلودگی محیط زیست نیست، دانش میشه در خدمت بشر، اونم بشری که به دنبال تعالیه، نه بشر لذتگرای متغیر متحیر نسبیگرا. خب چگونه به این برسیم؟ یک کار خوبی که همین سنتگرایا دارن، البته اون مرکز جهانی اندیشه اسلامی در واشنگتن هم انجام دادن و یا مؤسسه ایستاد در کوالالامپور، مدن یک روش اجرایی و راه اجرایی را هم پیشنهاد دادن که چطور علم تولید بشه. مثلا همین سنتگرایا ادعا میکنن که اگر ما این فرایند رو طی بکنیم، علم دینی تولید میشود. چه فرایندی؟ یک، حالت انفعال رو بذاریم کنار. الان ما مسلمانان در برابر علم غربی منفعلیم. مثلا فرض که همین ما در یک جلسه بودیم، بحث از رابطه رسانه با ارتباطات و رابطه این دوتا با فرهنگ بود. خب بعضی دوستان اشکال میگرفتن، مثلا چرا فرهنگ با ارتباطات مطرح بشه، چرا فرهنگ با جامعه شناسی مطرح نشه؟ یه بحث خب علمی سر گرفت. بعد جالب بود، اونایی که میگفتن فرهنگ باید بره زیر مجموعه جامعه شناسی، و کسانی که گفتن فرهنگ باید با ارتباطات مرتبط بشه، هر دو میگفتن الان 15 سال 20 سال در غرب چنین است، چون غرب این کارو کرده پس ما هم، یعنی یه حالت انفعال که گویا یک مرجعیت اونجا در هر اتفاقی اونجا افتاد ما باید هم مسیر رو بریم. سنتگرایا معتقدن که با اینکه باید غرب خوب بشناسیم، اما برای تولید علم دینی باید جسارت خلاقیت پیدا کنیم، باید این انفعال در مقابل علوم غربی رو کنار بزنیم. حتی راهکار عملی هم میدن. چطور؟ میگن تاریخ علم در تمدن اسلامی باید آموزش داده بشه به دانشجویان ما. دانشجویان ما باید متوجه بشن که ابن هیثم ها و خواجه نصیر الدین ها و شیخ بهایی ها ما در طول تاریخ و تمدن اسلامی داشتیم. حتی در دوره رکود تمدن اسلامی باز میبینیم بزرگانی مثل مرحوم نراقی، مرحوم شیخ بهایی، اینا کسانی هستند که در ریاضیات، در نجوم، در بعضی علوم مهندسی صاحب نظرن و حتی کار تولیدی دارن، یعنی اندیششون به مرحله صنعت هم رسیده. تا یه خودباوری پیدا کنیم، جسارت خلاقیت پیدا کنیم که بله ما هم میتونیم فکر کنیم، ما هم قدرت فکر کردن داریم، ما هم میتونیم یک بحث علمی داشته باشیم که آیا مثلا فرهنگ باید با ارتباطات پیوند برقرار کنه یا با جامعه شناسی، یا اصلا فرهنگ یه مقوله عامتری قرار باید بگیره. اصلا ما فرهنگ رو عامتر از علوم اجتماعی و علوم رفتاری بگیریم، نه زیر مجموعه علوم اجتماعی. چرا ما نتونیم فکر کنیم و درباره طبقه بندی علوم اظهار نظر منطقی داشته باشیم؟ باید ببینیم دیگران چه گفتن، ما امر رو تکرار کنیم. یعنی اگر اختلاف رأیی هم در غرب هست، این اختلاف رأی باید در جوامع اسلامی هم ظهور پیدا کنه. بگیم بله در بین مسلمانان اختلاف رأی هست. چرا؟ چون در غرب اختلاف رأی هست. مرحوم شریعتی یک لطیفه داره، میگه دیدی گفت بچه ها یک مثلا بچه گریه میکنه، ولی بچه دیگه اون رو میبینه گریهش میکنه، تو چه گریه میکنه؟ گریه که اونم گریه هم گرفت. یعنی از گریه بچه بچه دیگه گریهش میگیره. یعنی ما از درد مثلا یه دردی روشنفکران غربی پیدا کردن مینالن، اینجا هم روشنفکران ما میگن آخ چته تو، میگه چی میش، اونا آخ گفتن ما هم آخ گفتیم، ما از درد اونا مینالیم. اصلا چرا اصلا ما طبقه بندی علوم بر اساس مبانی و نیازامون یه چیز دیگه بشه؟ پس یک جسارت خلاقیت، کنار زدن انفعال در مقابل علوم تجربی و علوم غربی. دوم، تهیه یک جهانبینی اسلامی بر اساس منابع اسلامی است. یه جهانبینی اسلامی باید در اختیارم باشه و قبل از اینکه اصلا دانشجوهای ما برن فیزیک و شیمی و زیست شناسی و علوم انسان غربی بخوانن، اول جهانبینی اسلامی بخوانن. چه این دروس معارفی که تو دانشگاه خونده میشه، یه مثلا اندیشه اسلامی رو ترم اول میخونن، اندیشه اسلامی یک رو، دو رو، مثلا اگر تونست مثلا در ترم 4-5 مثلا یا زودتر بخوانن، میگه نه، اول باید قبل از اینکه برن واحدهای فیزیک و شیمی رو زیست شناسی بخوانن، یه دوره جهانبینی اسلامی باید بخوانن تا نگرششون به عالم و آدم تغییر پیدا کنه، نگرش توحیدی و الهی پیدا کنن. این دو. سه، تحصیل شناخت عمیق علم غربی. اینجاست که باید علم غربی رو بعد از این دو مرحله خوب و عمیق بشناسیم که بفهمیم ضعف و نقص علوم غربی کجاست، بفهمیم چه بخشی از علوم غربی قدسی نیستن و سکولارن و چرا. چهارم، بعد علوم سنتی رو احیا کنیم. علوم سنتی رو احیا کنیم، نه فقط علوم سنتی رو از منابع استخراج کنیم، تبدیل به دروس آموزشی بکنیم و به دانشجویان آموزش بدیم، حتی بعد علوم سنتی احیا بشه. طب سنتی باید بازخوانی بشه، به تولید جدید برسن. اگر مثلا الان بو علی سینا بود، زکریای رازی بود، میخواست طب سنتی رو احیا بکنه، آیا همون کتاب الحاوی رو میمد درس میداد یا کتاب القانون رو؟ نه خیر، قطعا قانون بو علی تکامل پیدا میکرد، الحاوی زکریای رازی تکامل پیدا میکرد، اصلا یک بالندگی پیدا میکنه. ما باید این علوم سنتی رو احیا کنیم تا بتونه رقیبی بشود برای علوم غربی. و پنجم، تلفیق مجدد علم با اخلاق. علم با اخلاق باید پیوند وثیقی پیدا بکنه. علم با اخلاق میگه حتی نکنه بگیم علوم غربی رو با اخلاق پیوند بزنیم، نه، حتی علوم اسلامی هم که تولید میشه باید با اخلاق پیوند بخوره، چون علم میخواد بعد کاربردی بشه، عملیاتی بشه. اگر با اخلاق پیوند نخوره، کاربردش میشه آسیب محیط زیست، بحران هویت، بحران آب، بحران خانواده و چندین بحران دیگر. اینم عرض کنم خدمتتون دیدگاهی که برخی از سنت‌گرایان دارن. یه دیدگاه دیگری رو بعضی از متفکران ایرانی مطرح کردن به نام دیدگاه حاکمیت متافیزیک اسلامی، بینش اسلامی بر علم. این دیدگاهی است که جناب آقای دکتر گلشنی مطرح کرده، کتاب در این باره نوشته، مقالاتی از ایشون منتشر شده و از فلسفه علم مدرن هم استفاده کرده برای این تئوری. خلاصه این نظری این است که علوم از پیشفرض‌های متافیزیکی فارغ نیستن. این اصل اول. به تعبیر دیگر ما نگاهمون به علم نگاه پوزیتیویستی نیست که بگیم از تجربه آغاز با تجربه انجام، نه، آغاز انجام از قضا پیشفرض متافیزیکی داره، ولی این وسط هم از روش تجربی استفاده میکنه. این یک. دو، پیشفرضهایی که بر علم تأثیر گذارن هم در مقام گردآوری تأثیر گذارن، هم در مقام تعبیر نظریه علمی این نکته دقیقی سام، یعنی گاهی که نظریه علمی داده میشه ولی دو تعبیر و دو تفسیر مختلف داره، نظریه یکسانه تفسیراش متفاوته. چرا؟ چون پیشورزها متفاوته. پس پیشورزها هم در مقام گردآوری تأثیر گذارن، هم در مقام تعبیر نظریه علمی تأثیر گذارن، هم در مقام داوری تأثیر گذارن. یعنی پیشورزو عوض کنید داوری دقیق پیدا میکنه. هم در جهتگیری و کاربرد سازی و کاربردهای علوم تأثیر گذارن. یعنی علم جهتگیری خاصی داره، کاربردهای خاصی داره، میتونه یک نظریه بر اساس پیشفرضهای متفاوت کاربردهای مختلفی داشته باشه. اینقدر پیشفرضها تأثیر گذاره. یعنی اینطور نیست که فقط بگیم پیشفرضها در مقام گردآوری اطلاعات تأثیر میذارن، حتی در مقام داوری هم، در مقام جهتگیری هم، در مقام تعبیر و تفسیر نظریه ها نیز تأثیر گذارن. خب حالا سوال، آیا پیشفرضها به سکولار و غیر سکولار تقسیم میشن یا نمیشن؟ مسلمه میشن. ما پیشفرضهای متافیزیکی سکولار داریم، پیشفرضهای متافیزیک دینی داریم. کسی که معتقد به وحدانیت خداست با کسی که وجود و هستی رو برابر با ماده میداند دو پیشفرض متافیزیک متفاوت است. یکی دینی است، توحیدی است، دیگری سکولار و ماتریالیستی است. این دو پیشفرض متفاوته. کسی که انسان رو یک موجود مادی جسمانی بحت و محض و صرف میداند با کسانی که انسان رو یک موجود چند ساحتی ملکی و ملکوتی میداند دو پیشفرض متافیزیکی متفاوته، که قطعا این دو پیشفرضها و چند پیشفرضها بر نوع نگاهشون بر طبیعت و انسان تفاوت پیدا میکنه و لذا نظریه ها تغییر پیدا میکنه. یه نظریه میشه دینی، نظریه دیگر میشه و سکولار. و تمام این آسیبایی که الان در دنیای مدرن موجوده مال همین پیشفرضهای علم سکولار. چون پیشفرضهای علم سکولار حاکم بر علمه، علم زدگی پدید آمد. الان ببین علم بد نیست، علم زدگی بده. بحران هویت بده، رواج نسبیگرایی بده، مخصوصا نسبیگرایی در اعتقادات دینی. شما الان میبینید در همین یکی دو دهه اخیر چرا نسبیگرایی در معرفت دینی پدید آمد؟ از کجا آمدید؟ حتی نسبیگرایی در خود دین، یعنی هم نسبیگرایی معرفت دینی مطرح شد به نام قبض و بست تئوریک شریعت، هم نسبیگرایی در خود دین پدید آمد به نام بست تجربه نبوی. منشأش چی بود؟ منشأش نسبیگرایی در علم بود. اینا از دستاورده نسبیگرایی در علمه. اینا خیلی خطرناکه. اینا مطالب آیه دودگلشنی ها. این که الان حوزه دین منحصر شده به امور فردی، اخلاقی، اخروی، به تعبیر نیچه خدا مرده است و در کلیسا دفنش کردن و بر مزارش میرن، این تعبیر نیچه است در اون کتاب چنین و زرتشت. یعنی خدا فقط تو کلیسا، فقط تو مسجد، تو محراب. وقتی اومدید بیرون دیگه خدا در خانواده نباشه، در زندگی اجتماعی نباشه، در سیاست نباشه، در اقتصاد نباشه، در جامعه نباشه. اینا همه دستاوردهای علم سکولاره. چرا؟ چون پیشفرضهای حاکم بر علم سکولار پیشفرضهای سکولارن، لذا علم زدگی پدید آمده. بحران هویت پدید آمده، رواج نسبیگرایی در اعتقاد دینی پدید آمده، انحصار حوزه دین به امور اخلاقی و امور اخروی پدید آمده. اینم این دیدگاه که پس ما اگر بخوایم علمی رو دینی کنیم باید بریم سراغ پیش‌فرض‌های متافیزیکی. با تغییر پیش‌فرض‌های متافیزیکی علم می‌شود دینی. این قصه هم در علوم طبیعی جاری است، هم در علوم انسانی. آخرین نظریه ای که اجازه بدید عرض بکنم، بعد یه چند تا حاشیه و ملاحظه دارم و بعد دیگه نظریه مختار خودم رو هم در فرصت کوتاهی گزارش بدم، نظریه شیخ الاستاذ آیت الله جوادی آمودی است که در این تقریبا دو دهه اخیر مکرر به تفصیل این نظریه رو مطرح کردم. حتی کتاب مستقلی به نام منزلت عقل در هندسه معرفت دینی نگاشتم. شاید اولین بار در کتاب شریعت در آینه معرفت این بحث رو ایشون طرح کرد، بعدش دیگه مقالات، پیام‌ها، درس گفتارها و آثار دیگر این بحث رو بحث داد. حضرت استاد در واقع با سه اصل مهم و با تبیینی که بعد عرض می کنم میخواد علوم رو دینی و اسلامی بکنند. اصل اول، قرار دادن عقل در هندسه معرفت دینی. یعنی اگر شما در هندسه معرفت دینی فقط میخواهید به نقل بسنده کنید و عقل را تعطیل کنید، بدانید علم دینی نخواهد شد. اگر میخواد علم دینی بشود باید عقل در هندسه معرفتی جایگاه پیدا کنه. حالا چه جایگاهی بعد از این؟ این عقلی هم که استاد بیان میکند اعم است، نه عقل اخص، عقل اعم. اعم از چی؟ از عقل تجریدی برهانی فلسفی، یک. عقل نیمه تجریدی ریاضی، چون عقل در ریاضی نیمه تجریدیه اما عقل فلسفی تجریدی محض. پس عقل فلسفی، عقل ریاضی، سوم عقل شهودی ناب، عقل نابش دربی میکنه، یعنی عقل عرفانی، عقل قلبی که با شهود میکنه عارف، و چهارم عقل تجربی، عقل تجربی که انسان مشاهده میکنه، تکرار میکنه و استنتاج میکنه و به نتیجه جدیدی میرسه. اگر این عقل رو به این معنای عام در هندسه معرفت دینی قرار بدیم، این زمینه میشه برای تولید علم دینی. این اصل اول. اصل دوم، تنفیذ بنای عقلا توسط شارع. میفهمد؟ ما در اصول فقه داریم که بنای عقلا هم نزد شارع حجته. یعنی عقل عرفی در مواردی میتواند حجت شرعی باشه. مثلا فرض بکنید بنای عقلا این است که به خبر واحد عمل میکنن. خبر واحد، خب ما هم میگیم شارع مقدس هم اینو رد و منع نکرده، پس حجته. البته گاهی خود شارع مقدس بنای عقلا رو رد میکنه، مثلا بنای عقلا بر این است که رباخاری کنن، خب شارع مقدس میگه حرم الربا. اما هر جا تحریم نکرده بنای عقلا رو، اصل به اینه که تنفیذ کرده، پذیرفته. و سومین اصل، تبیین بسیاری از کلیات علوم به وسیله دلیل نقلی. دلیل نقلی دوباره عرض میکنم، تبیین بسیاری از کلیات علوم به وسیله دلیل نقلی. دلیل نقلی یعنی قرآن و سنت، اخبار معصومین و در واقع آیات قرآن. در واقع استاد میخواد بفرماید، این نکته رو بفرماید که هم به عقل یک اجحافی شده هم به نقل. به عقل اجحاف شده برای اینکه از عقل ما استفاده نمی کنیم. خب معلومه به تولید علم دین نمی رسیم. اگر هم از عقل استفاده می کنیم یک عقل خاص محدود. اما اگر عقل رو توسعه بدیم در این چهار عقلی که گفتیم، خب چقدر علم میشه تولید بشه؟ اونم عقلی که شارع مقدس قبولش داره، امضا کرده شارع مقدس اینو. پس اون چه به وسیله عقل به دست میاد میتونه دینی باشه. و دوم به نقل هم اجحاف کردیم. ما از نقل دینی یعنی قرآن و سنت فقط برای فتواهای فقهی استفاده کردیم، فقط برای احکام اخلاقی استفاده کردیم، فقط برای مثلا پاره از عقاید استفاده، یه جایی هم از عقاید هم استفاده نمی کنیم، بگیم مثلا این خبر واحد در عقاید استفاده نمیشه. یعنی در یک دایره خاصی از علوم استفاده شده، در یعنی از نقل و قرآن و سنت استفاده شده. به نظر ما حضرت استاد یادمون فرمود، به نظر ما از همین آیات میتوان بسیاری از کلیات و علوم رو استخراج کرد. بعدش با روش اجتهادی و روش های دیگر میشه جزئیاتی رو به دست آورد. نمیفرمان همه علوم رو از قرآن و سنت استخراج کنیم ها، که عقل تعطیل، فقط قرآن و سنت و با قرآن و سنت بیم همه علوم استخراج کنیم. نه، ایشون اینو نمیگه. ایشون میفرماید که عقل منبع معرفتی است، نقلم منبع معرفتی است. لذا بارها میفرماید نگید عقل و دین، نگید عقل و وحی، بگید عقل و نقل. اینا دو منبع معرفتی هم. از هر دو منبع معرفتی باید استفاده کرد، از هر دو منبع معرفتی باید بهره برد، هم از عقل با اون گستردگی که توضیح دادیم، هم از نقل. خب این همه آیات متعدد در قرآن است درباره مثلا آسمان و زمین، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، درباره حرکت کشتی ها، درباره بادها، درباره ارز کنم بعضی حیوانات، بعضی میوه ها. خب چرا از این استفاده نکنیم؟ چرا وقتی درباره و شمس و تجری قرآن سخن میگه، ما نکته علمی از قرآن، نظری علمی از قرآن استفاده نکنیم؟ چرا وقتی قرآن از حرکت جبال سخن میگه، ما از این استفاده نکنیم برای مباحث علمیمون؟ چطور یه شیخ انصاری پیدا میشود از یک حدیث ولا تنقض الیقین بشک، که یه حدیث 3-4 کلمه بیشتر نیست، این همه مباحث استصحاب در اصول تدوین میکنه که یک امروزه اگر یک شخصی بخواد همه مباحث استصحاب رو در اصول فقه فرا بگیره، چند سال باید درس بخونه، شاگردی کنه تا همه مباحث استصحاب رو فرا بگیره. یه حدیث. البته قبل از شیخ انصاری هم از این حدیث برای استصحاب استفاده میشد، اما شیخ انصاری اومد این حدیث رو مثل یک معدنی استخراج کرد و فروعات مختلفی رو با اجتهاد خودش از این یک اصل به دست آورد. خب یه شیخ انصاری پیدا بشه در آیات طبیعت شناختی این کار انجام بده، یه شیخ انصاری پیدا بشه در آیات مربوط به هیئت و نجوم این کار انجام بده، درباره انسان شناسی این کار انجام بده. حالا چون انجام نشده، پس ما باید انکار کنیم، بگیم از آیات قرآن هیچ مطلب علمی استخراج نمیشه؟ نمیخوایم بگیم همه کلیات و جزئیات و علوم از قرآن سنت استخراج کنیم، اما عمر هم نگید که هیچی نمیشه استخراج کرد. نه، میشه استخراج کرد، بسیاری از کلیات رو میشه استخراج کرد. به عبارت دیگر در تبیین دیگری اگر من بخوام بحثشون رو عرض کنم، ایشون می‌فرماید دین یه منبع هستی شناختی دارد، یه منبع معرفت شناختی اصیل دارد، یه منبع معرفت شناختی بشر عادی داره. سه تا منبع داره دین: منبع هستی شناختی، منبع معرفت شناختی اصیل، منبع معرفت شناختی بشر عادی. منبع هستی شناختی دین اراده و علم ازلی الهی است. اراده و علم ازلی الهی، این منبع هستی شناختی دین هست. دین از کجا هستی پیدا کرده؟ از علم و اراده الهی. از این علم و اراده الهی یک منبع معرفت شناختی اصیل تولید شده به نام وحی معصومانه. وحی معصومانه یعنی همون کلام امام معصوم، همون کلام پیامبر معصوم، که این منبع معرفت شناختی اصیله، چون هیچ خطا، تحریف، انحراف، اعوجاج درش را نداره. میماند منبع معرفت شناختی بشر عادی که همه ما از اون میتونیم بهره مند بشیم. آن چیست؟ عبارت است از عقل و نقل. نقل یعنی نقل دینی، یعنی همین اخبار و روایاتی که از معصومی دست ما رسیده، یه خبره، یه منبع سخنی است که خود معصوم بیان میکنه، اون میشه منبع معرفت شناختی اصیل، معصومان است. یه بار خبری است که ما با واسطه از معصوم به دستمون رسیده، این میشه نقل. عقلم که توضیحشو دادیم. حضرت استاد جواد عامونی میفرمند اگر ما از عقل به معنای عام که عقل تجریدی، نیمه تجریدی، تجربی و شهودی استفاده کنیم، از نقل هم بهره ببریم، نه فقط بهره در مباحث فقهی و اخلاقی و اعتقادی، حتی در مباحث علمی هم استفاده کنیم، آنگاه این دو با هم علم دینی رو تولید میکنن. یعنی چی دینی هم؟ یعنی هر دو، یعنی عقل و نقل، حجت شرعی هم، هر دو کاشف از وحی معصومانه هستن. هرچند الان معصومه دیگه، در حوزه و دانشگاه یک وظایفی تقسیم شده، دانشگاه ها کتاب تکوین خدا رو تفسیر میکنن، حوزویان کتاب تشریع خدا رو تفسیر میکنن، ولی کتاب تکوین و کتاب تشریع هر دو الهی است و تفسیر هر دو میشود علم دینی. حالا اگر یه وقتی هم این دوتا دیدید یه جایی با هم تعارض پیدا کردن، مثلا فرض کنید یه مطلبی از کتاب و سنت برداشت شد، یه مطلبی با عقل به دست آمد، اینو با هم تعارض پیدا کردن، از تو استاد جوادی عامونی میفرماد خب شما اگر دوتا حدیث دیدید با هم تعارض پیدا کردن چیکار میکنی؟ یه بحثی داریم در اصول فقه به نام تعادل و تراجی، در اینجا هم از تعادل و تراجی استفاده میکنید، هر کدوم رجحان بیشتر داره. اصلا گاهی خود آدم دقت کنه میتونه این دو تا رو هم جمع بکنه. مثلا اگر شما فرض کنید یه حدیث آمده که اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کنید، یه حدیث دیگه آمده که لا تکرم الفساق من العلماء، علمای فاسق اکرام نکنید، ظاهرش با هم تعارض داره، ولی دقت کنید میبینید با هم قابل جمعه. جمعش اینه که آقا فقط علمای عادل رو اکرام کنید، علمایی که عادل نیستن اکرام نکنید. اصلا اکرم العلماء هم که گفته از اول مخصوص همین بوده، خاص تخصیص میزنه عام رو، مقید تقیید میزنه مطلق رو. خب اینجا هم همینطوری، وقتی عقل و نقل رو میشه با هم جمع کرد، اگر دیدید اصلا قابل جمع نیست، هر کدوم رجحان بیشتر داره اونو مقدم کنید، دیگه رو بذارید کنار. مثلا فرض کنید در یه روایت آمده که خوردن نمک مستحب است در آغاز و انجام غذا. اگر علم با عقل تجربی رسیده به این که مثلا خوردن نمک برای بیمار قلبی مضره، خب این قابل جمعه، میگیم بله خوردن نمک در آغاز و انجام غذا مستحب است، مگر برای اون کسی که بیمار قلبی است. یعنی از این عقل عقل میشه به تعبیر ایشون مخصص لبی، یه مخصص لفظی داریم یه مخصص لبی داریم، یه مخصصی که جدای از این لفظه و یه تخصیص میزنه حدیث رو، ولی اینکه به هر حال لازراره به لازراره به اسلام وقتی برمد مستحبه معلوم یه عملی که مضره که مستحب نیست. خب پس با این بیان میشه به علم دینی هم رسید. فقط این نکته هم اضافه کنم که حضرت استاد تاکید دارن که مشکلی که همون در علوم دانشگاه وجود داره اینه که این علوم لاشه علمه. چرا؟ چون این علوم از مبدا و مقصد جدا شدن، فقط این علوم اومدن رابطه ارضی بین پدیده ها رو بیان میکنن. به مبدا آفرینش و طبیعت توجه ندارن، لذا علم لاشه علمه. علم دانشگاهی رو طبیعت شناسی میکند، بعد چه کنیم؟ خلقت شناسی کنیم. یعنی وقتی یک دانشمند شیمی داره درباره شیمی معدنی عالی بحث میکنه، عناصر شیمی بحث میکنه، عناصر شیمیایی رو، اجرام طبیعی رو که یک فیزیکدان بحث میکنه، کواکب آسمانی رو که یک منجم دنبال میکنه، اینها رو خلقت ببیند نه طبیعت، آیات الهی ببیند نه یک طبیعت بی جان بی روحی که هیچ هدفی و غایتی و مبدعی نداره. ارضا می فرماید این علوم نیازمند به فلسفه هستن، هم فلسفه های مضاف هم فلسفه محض. به خاطر همین این علوم سکولار شدن، چون طبیعت شناسی می کنن. پس خلاصه فرمایششون این می شود، علم دینی می توان تولید کرد با چی؟ با عقل و نقل به بیانی که عرض کردم. اما عقل و نقلی که مبتنی بر در واقع یک فلسفه الهی باشه، خب لذا می توان علم دینی رو به این شکل دست بود. من تقریبا در این فرصت کوتاه به مهمترین نظریه‌های علم دینی در این جریان غرب‌گزینی اشاره کردم. هر کدوم از این نظریه‌ها ملاحظات جزئی دارن که انشاءالله این کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی منتشر شد. ما به تفصیل تک تک این نظریه رو هم تفصیلا بحث کردیم، هم ملاحظات جزئی رو ذکر کرد. اما یک دو تا ملاحظه کلان بر همه نظریه ها هست. با اینکه حالا قبل از اینکه من ملاحظه رو عرض کنم، همه این نظریه ها خوبیشون اینه که توجه دارن به پیش‌فرض ها، به مبانی متافیزیکی. حالا بعضیش پیش‌فرض هستی شناسی رو خیلی تاکید دارن، بعضی مبانی متافیزیکی رو عام‌تر توجه کردن، بعضی به فلسفه‌های مضاف توجه داشتن. این خیلی نکته مهمیه، این امتیاز. یه امتیاز دیگری هم که باز همه این نظریه‌ها دارن، سعی کردن به صورت کاربردی به اسلامی سازی دانشگاه هم بپردازن، یعنی هم اسلامی سازی دانش رو توضیح دادن، هم اسلامی سازی دانشگاه رو، که معلوم بشه وقتی میگن دانشگاه اسلامی بشن، معلومه این نیست که مثلا فرض کنید سردر دانشگاه مثلا با معماری اسلامی ساخته بشه فقط، حالا اینم خوبه. یا مثلا فرض بکنید بگیم هر دانشگاهی حتما یه نمازخونه مسجدی داشته باشه، این خوبه، اما این کافی نیست. دانش باید اسلامی بشه و چگونه ترویج بشه، این معمولا سعی کردن یک توضیحاتی و فرایند اجرایی هم بگن. اینا امتیازات. حالا چقدر این فرایند اجرایی موفقه یا موفق نیست بحث دیگه است. اما دو تا ملاحظه مهم میالا سه ملاحظه مهم میشه بر این دیدگاه ذکر. ملاحظه اول این که این بزرگواران آمدن به صورت کلان اسلامی سازی دانش رو ذکر کردن، یک نوع کلانگویی کردن، گفتن آقا این روش اسلامی سازی علمه، در حالی که علوم مهندسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم حوزوی اینا خیلی با هم متفاوتن، از هم جدان. به نظر من برای اسلامی سازی دانش ما میتونیم یک سری اصول راهبردی کلانی ذکر کنیم، اما قطعا نمیتونیم به روش شناسی کلانی برسیم برای اسلامی سازی دانش، چون روش شناسی علوم مثلا فقهی و اخلاقی و کلامی یه روش شناسی خاص داره، روش شناسی علوم مهندسی، روش شناسی علوم طبیعی، روش شناسی علوم انسانی، اینا هم متمایزن. مثلا فرض کنید علوم انسانی به معنای عام فلسفه هم شاملش میشه، روش شناسی فلسفه با روش شناسی علوم رفتاری اجتماعی متفاوته. قطعا قوام اسلامی سازی دانش به روش شناسی شه. این کلیدی ترین بحثه. کلان نمیتونی روش شناسی ارائه بدی. پس در واقع اشکال اول من اینه که این بزرگواران در اسلامی سازی دانش کلانگویی کرد. و اگر میخواد همه، یعنی در طول این چند دهه‌ای که بحث اسلامی سازی دانش مطرح شده، همه به طور عام خواستن این نسخه عامی تختی رو ساختن به قول مولوی که این علوم رو روی تخت سوار کردن، حالا اندازش بود یا نبود، اگر نبود یا پاشو قطع کنن یا مثلا پاشو بکشن تا اندازه پخ بشه. نمیشه یه لباسی دوخت تن همه علوم کرد. بله میشه اصول راهبردی کلانی ذکر کرد، اما نمیتونیم با یک روش به تولید علم دینی در همه این اعضا پرداخت. این کلانگویی به نظرم اشکال اساسی است و این اشکال منشأ اشکال دومی است که اشاره کردم. هیچ کدوم از این بزرگوارا نتونستن یک روش شناسی کارآمدی ارائه کنن. خب الان یک استاد روانشناس، جامعه شناس، اقتصاد میگه خب بسم الله، مگه نمیگید اسلامی سازی دانش؟ با چه روشی؟ مثلا بگیم از عقل استفاده کنید. خب اون آقایی که معتقد به اقتصاد نئوکلاسیک میگه من از عقل استفاده کردم، میگه از نقل هم استفاده کنید. میگه خب حالا میریم یه جایی هم در نقل اگر چیزی بودم میام رحمه میکنیم. خب نظری مصرف چطور تولید میشه؟ نظری انقلابا چطور تولید میشه؟ چطور مشکل نقدینگی رو حل کنیم؟ نظریه بدیم برای اینکه مشکل نقدینگی حل بشه، تورم کاهش پیدا کنه. آقا از متافیزیک اسلامی استفاده کنید. متافیزیک اسلامی چیه؟ خدا هست، انسانی موجود مرکبی است، ملکی و ملکوتی. خب باشه، حالا این مثلا مشکل افزایش دلار و طلا و فلان چطور کاهش بدی؟ این روش شناسی میخواد. صرف بیان متافیزیک و مبانی کافی نیست برای اسلامی سازی. اینم ملاحظه دوم. و ملاحظه سوم، در بحث پیش‌فرض‌ها و مبانی نشان ندادن چه مقدار از پیش‌فرض، چون اینو قبول کردن همه علوم پیش‌فرض‌هایی داره، اما مشخص نکردم چه مقدار از این پیش‌فرض‌ها مدلله، چه مقدار از پیش‌فرض‌ها معلله. فرق از بین این دوتا. پیشوردی که مدلله میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر پیشفرض تغییر کرد نتیجه هم تغییر پیدا میکنه، مثل مقدمات یه نتیجه است. وقتی میگید مثلا عالم متغیر است، هر متغیر حادث است، پس عالم حادث است، اگر مقدمه اول یا دوم تغییر کنه نتیجه هم تغییر پیدا میکنه. این میگن پیشفرضها و مقدمات مدلل. اما بعضی پیشفرضها محللن. مثلا فرض بکنید با یک پیشفرض مثلا توحید یا اصل سادگی قوانین، مثلا آقای پروفسور عبدالسلام یا آقای گلاشو به نظریه وحدت نیروهای الکترومغناطیسی رسیده. خب حالا کسی این دوتا پیشفرض رو قبول نکرد، این نظریه به هم میخوره؟ نه. یه آقای دیگه پیدا میشه به نام واینبرگ مثلا، میگه که آقا بر اساس کارآمدی نظریه، نظریه وحدت نیروهای الکترومغناطیسی رو قبول میکنه. یا در علوم انسان هم اینطور. این که علوم مبتنی بر پیشفرضن که گره اسلامی سازی رو باز نمیکنه، یه قدم از راهه. بر این اساس ما با توجه به این پیشینه گسترده که بسیار ارزشمند بود، عرض کردم در جلسات قبل، اگر به هر حال آدم میتونه یه جایی اظهار نظری بکنه به خاطر دانش گذشتگانه. اگر جسارت نقد پیدا میکنیم به خاطر این است که گذشتگان تلاش زیادی انجام دادن تا ما رو به اینجا رسوندن، که حالا اگر بتونیم یک قدمی این بحث رو جلوتر ببریم. لذا این خورده ها و ملاحظات معنیش این نیست که بگیم زحمات گذشتگان نادیده گرفته بشه یا کاری نکردن. خیلی 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 کار ارزشمندی کردن و هنوزم من معتقدم باید کار گذشتگان رو باز جدیتر، منقحتر دنبال کرد، مخصوصا بعضی شخصیت ها بزرگانی که زنده هستن در قید حیاتن که انشاءالله خدا به همشون طول عمر بده. این بزرگان رو بعد مرتب به چالش انداخت، سوالات طرح کرد تا نظریشون رو منقحتر، پخته‌تر، کارآمدتر کنه. خلاصه با توجه به این مطالبی که عرض شد، حقیقی معتقدم میتوان علم دینی رو به طور کلی تعریف کرد. بگیم علمی مبتنی بر جهانبینی اسلامی، مثلا برگرفته از روش شناسی اسلامی در راستای اهداف مطلوب جامعه اسلامی. خیلی کلی، یعنی سه تا شاخص در اسلامی بودن معرفت و دانش بیاریم: یک جهانبینی اسلامی که مبناست، دو روش شناسی اسلامی که مولد تولید میکنه نظری رو، سه اهداف مطلوب جامعه اسلامی که کارآمدی و جهت‌گیری دانش نشون میده. این تعریف رو میشه گفت، حالا با یک تغییراتی بعضی ها شبیه همین تعریف رو گفتن، اما این تعریف به درد کلاس درس میخوره، به درد تولید علم نمیخوره. به همین خاطر من معتقدم باید بین علوم تفکیک کرد: علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم مهندسی و علوم حالا متعارف حوزوی و حتی علوم پزشکی. اینو باید اصلا جدا کرد، چون هر کدوم از اینا روش شناسی خاص خودشو داره. حتی ممکنه پیشفرض‌های مشترک داشته باشن، اما پیشفرض‌ها و مبانی خاص و اختصاصی هم دارن. جدگیری هاشون هم ممکنه یه جا مشترک باشه اما یه جایی متفاوته. جدگیری که علوم پایه داره غیر از جدگیری که علوم مهندسی داره، غیر از جدگیری که علوم فلسفی داره. علاوه بر این تفکیک، حتی بعد علوم انسانی که محل بحث ماست هم باید تفکیک بشه. علوم فلسفی غیر از علوم ادبی و تاریخی هم و غیر از علوم رفتاری اجتماعی هم. مثلا متدولوژی علوم فلسفی فرق میکنه برای اسلامی سازیش با متدولوژی که در علوم رفتار اجتماعی به کار گرفته میشه. به همین خاطر ما آمدیم گفتیم یه نظریه‌ای داریم به نام الگوی حکمی اجتهادی علوم رفتاری اجتماعی. یعنی گفتیم آقا با تأملاتی که انجام شده و تحقیقات فلسفی نسبت به نظریه های علوم انسانی انجام شده، مخصوصا جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی، مدیریت و اقتصاد، ما باید بحث رو متمرکز کنیم روی علوم رفتاری اجتماعی، بگیم این نظریه. و اگر این تمام شد به نتیجه رسیدیم، اگر تونستیم در بخش حتی من تو یه بحث فلسفه اسلامی سازی فلسفه هم یه کار مستقلی انجام دادم، یعنی روش شناسی خاصی رو تحقیق کنم، ولی به نظرم الان چون که دغدغه‌های جدی جامعه ما بحث علوم رفتاری اجتماعی است، یعنی مثلا علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، اینا یعنی علوم رفتاری اجتماعی هم که از روش تجربی و غیر تجربی استفاده میکنن. مثلا شما دیگه در فرض کنید علوم ادبی از روش تجربی متعارف در علوم تجربی استفاده نمیشه یا در علوم فلسفی. پس این توجه خیلی به ما کمک میکنه که ما مثلا چه نوع روش شناسی رو به کار بگیریم. لذا این نظریه الگوی حکمی اجتهادی علوم انسانی یه الگو هست برای تولید نظریه های اسلامی در حوزه علوم رفتاری و اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی انسان یه پدیده های فردی رفتاری و یه پدیده اجتماعی از خودش نشون میده. میخوام اینها رو بشناسیم. اینجا به من اشکال نگیرید، بگید ای پس شما روانشناسی همون رفتارگرایی میدونید؟ نه، من در جای خودش علم النفس فلسفی رو هم قبول دارم. الان دغدغه‌ای که از به تعبیر دیگر اون بعدی که علوم اسلامی به لحاظ تاریخ بهش توجه نکرده و بیشتر سعی کرده به زوایای دیگه بحث بپردازه، به همین رفتارها و فعالیت های اجتماعی توجه نکرده که اینا رو ما چطور بشناسیم. البته در گذشته افرادی مثل ابن خلدون یا ابو ریحان توجه داشتن، این نگاه رو داشتن، ولی اول اینا اندک بودن، ثانی هم به عنوان یک دانش عمومی مد نظر گرفته نمیشد. حتی شما نگاه کنید الان کسانی که مدیریت اسلامی کتاب می نویسن یا اقتصاد اسلامی کتاب می نویسن، باز فقه اقتصاد می نویسن، فقه مدیریت می نویسن، در حالی که از که اونا در جای خودش مهمه ها، ولی یه علاوه بر فقه مدیریت و فقه اقتصاد و فقه سیاست، تبیین و تفسیر روابط بین پدیده‌های انسانی هم مهمه. این نظریه ما میخواد این مشکل رو حل کنه. خب دقت کنید، یعنی ما نگفتیم علوم، گفتیم این تعبیر خیلی گنده است، حتی نگفتیم علوم انسانی، گفتیم علوم رفتاری و اجتماعی. خب این علوم رفتاری و اجتماعی که در غرب تحقق پیدا کرده، چون اینم به شما عرض بکنم یکی از روش‌هایی که من استفاده کردم در کسب این الگو اینه که گفتم بعد اول ببینیم علوم رفتار اجتماعی در غرب چیه، چون می‌خوایم این نیاز رو برآورده کنیم، اما با مبانی خودمون، با روش خودمون. اومدیم بررسی کردیم علوم رفتار اجتماعی غربی رو، یعنی این چند تا دانشی که نام بردم، دیدیم این علوم انسانی رفتاری اجتماعی یه مثلثی است که یک ذرعش به توصیف انسان مطلوب می‌پردازه. توصیف انسان مطلوب، مثلا شما در اقتصاد می‌بینید یه بحثی هست به نام انسان اقتصادی، اون انسان مطلوبه که معرفی کرده. در علوم سیاسی انسان مطلوب سیاسی، در تربیت انسان تربیت شده مطلوب. البته در اقتصاد بیشترین بحث جدیتر مطرح، انسان عقلایی، انسان اقتصادی. خب این زرع رو اقتصاددانان غربی، دانشمندان علوم سیاسی غربی چطور به دست میارن؟ یعنی از کجا میگن انسان مطلوب کیه؟ این دقیقا برگرفته از انسانشناسیشون است، فلسفه انسان. فلسفه انسان از چی گرفته شده؟ از فلسفه هستی و فلسفه معرفت. یعنی یک مدل فلسفه هستی و فلسفه معرفت رو پذیرفتن، حالا یا پوزیتیویستی یا اگزیستانسیالیستی یا هر جور دیگری، بعد بر اساس او به یه انسانشناسی رسیدن، انسانشناسی عام، فلسفه انسان عام. بعد از این انسانشناسی عام به یه انسانشناسی خاص رسیدن به نام انسان اقتصادی، انسان سیاسی. دقت کنید، بعد میگن انسان مطلوب ما این است. یک زل. زل دوم توصیف انسان تحقق یافته است. مثلا میاد خودکشی موجود رو بررسی میکنه، طلاق موجود رو در جامعه بررسی میکنه، انقلاب تحقق یافته در فرانسه و چین و آمریکا و نمیدونم ایران رو بررسی میکنه. یعنی یه پدیده که تحقق یافته، حالا این پدیده رفتاری باشه یا اجتماعی باشه. خب اینو مطالعه میکنه، بعد توصیفش میکنه، میگه این انسان تحقق یافته این است. خب سوال، اون انسان که انسان مطلوبی که توصیف کرد با پیش‌فرض‌های فلسفی توصیف کرد، این انسان تحقق یافته رو با چه پیش‌فرض‌هایی تفسیر می‌کنه؟ اینجا پیش‌فرض داره؟ بله. با چه پیش‌فرض‌هایی؟ با پارادایم‌های روش شناختی خاص، پارادایم تبیینی، پارادایم تفسیری و هرمنوتیکی، پارادایم انتقادی، یا پارادایم های پسا مدرن مثل پسا ساختارگرایی، پارادایم گفتمانی. وقتی فوکو میاد انقلاب ایران تفسیر میکنه، با پارادایم گفتمانی میاد تفسیر میکنه. اما خانم نیکی کدی که میخواد انقلاب ایران تفسیر کنه، با پارادایم تبیینی تفسیر میکنه. پارادایم تفسیری از کجا اومده؟ از فلسفه پوزیتیویسم. یعنی پارادایم هم خودشون مبتنی بر فلسفه هم. خانم تدا اسکاچپول هم که میاد انقلاب اسلامی ایران تفسیر میکنه، بر اساس پارادایم ساختارگراییه. یعنی شما اگر این پارادایم روش شناختی رو ازشون بگیرید، خلص الهشون کردید. به تعبیر دیگر ببینید، همه میبینن که این لیوان رو وقتی رها میکنید میاد پایین، هیچ که نمیدونه که لیوان بره بالا، فرودش رو میبینن. اما یکی میگه این یه نیروی گرایشی داره که میبردش پایین، یکی میگه نیروی گرانشی هست که میاردش پایین. یکی میگه نیوتن دید سیب از درخت افتاد پایین و نیروی جاذبه رو کشف کرد. مگر قبلی هم ندیده بودن سیب میاد پایین؟ این پایین هم دیده بودن سیب پایین میاد. این دو تفسیر از یک پدیده است، چون دو روش شناسی متفاوت وجود داشته، چون دو پیش‌فرضه متفاوت وجود داشته. این که مرتب برخی از روشنفکران مخالف علم دینی میگن آقا قوام علم به روش شناسیه، روش شناسی علوم هم تجربه است، تجربه که دینی و غیر دینی نداره. الان معلوم میشه سخن چقدر سخن سخیفی است. تجربه بله، یعنی مشاهده، ولی مشاهده رو مشاهدگر شرحش میده. مثلا این عرفا که اول با علم حضوری کشف و شهودی میکنن، بعد کشف و شهود رو شرح میدن، بستش میدن، لذا گاهی خود گرفتار شرحیات هم میشن. یکی یه جور شهود میکنه میگه انالحق، یکی یه جور شهود میکنه میگه سبحانی ما اعظم شهری، یکی یه جور شهود میکنه میگه ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکره چاروخ از دوزم کنم شانه سره. هر کسی یه جور داره تفسیر میکنه، ولی ممکنه یه چیزم شهود کرده. عالمان علوم تجربی یه چیز شهود میکنن، بله، یه چیز میبینن، یه چیز مشاهده میکنن، یه چیز رو تکرار میکنن، اما تفسیرها متفاوته. ما مثلا وقتی میریم آزمایشگاه به یه میکروسکوپ نگاه میکنیم، حرکت هایی رو میبینیم، مثلا این سلول ها دارن، ممکنه 5-6 دقیقه یک چیزایی بگیم میشه هم ربطی نداشته باشه، چون نمیفهمیم، اون پیش ورزی لازم رو نداریم. اما یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک عالم ژنتیک میاد و کلی این مطلب رو شرح و بسط میده. یه چیز مشاهده کردیم ها، اما یه تفسیر میکنه. ساعت ها بعد نشست استفاده کرد، ما که اهل این دانش نیستیم یه جوری تفسیر میکنیم که 3-4 دقیقه حرفان تمام میشه. این مطلبی است که الان دیگه در تاریخ علم و فلسفه علم پذیرفته شده است. حالا این بحث نسبیگرایی میدونم تو ذهنتون اومد، ولی بذارید بعداً حلش میکنیم. نسبیگرایی قابل حل، بل قابل حل. ضلع سوم این مثلث توصیه های برای تغییر انسان از وضع موجود به انسان مطلوب، باید و نباید ها، بایسته ها، نبایسته ها. میگه آقا این خودکشیه، این طلاقه، این مثلا فرض بکنید پدیده احسان به همنوع هست، این پدیده مثلا احساس مسئولیت، حالا چه پدیده مثبت یا منفی این است. بعد میگه خب حالا اینو میخوام تغییرش بدیم، اگر نامطلوبه به مطلوب، اگر مطلوب به مطلوب تر، یعنی این انسان محقق رو تغییرش بدیم به انسان مطلوب. یه باید و نبایدهایی رو بیان میکنن تا انسان موجود به انسان مطلوب تغییر پیدا کنه. در واقع کار علوم رفتاری اجتماعی فقط توصیف نیست، فقط کارش توصیف انسان نیست. بله توصیف انسان میکنه، هم انسان محقق هم انسان مطلوب، اما علاوه بر آن به تغییر انسان هم میبردازه. کسی که طرفدار اقتصاد کلاسیکه یه جور میخواد تغییر بده جامعه رو، کسی که معتقد به اقتصاد سنتی هست یه جور دیگه میخواد تغییر بده انسان موجود رو، کسی هم که طرفدار انسان نئوکلاسیک یه جور دیگه میخواد تغییر بده. او کسی که مثلا مدیریت کلاسیکو پذیرفته یه جور میخواد تغییر بده انسان رو، اونی که معتقد به مدیریت سیستم ها هست یه جور دیگه میخواد تغییر بده، چون انسان مطلوبشون فرق داره، انسان موجودشون هم فرق داره، چون تفسیرهاشون متفاوته، طبعا توصیه ها و باید و نباید هاشون هم متفاوته. اینه که مکاتب مختلف در علوم انسانی شکل پیدا میکنه. مثلا در روانشناسی ببینید مکتب رفتارگرایی، مکتب گشتال، مکتب روانکاوی، مکتب انسانگرایی، مکاتب در اقتصاد همینطور، در مدیریت همینطور. حالا با توجه به این تحلیلی که ما از علوم انسانی غربی کردیم، می‌خوایم ببینیم در این سه بخش آیا اسلامی بودن معنا داره در این سه ذهن، یا در یکی داره، در دو تا داره، در دیگری مثلا نداره. نه، من معتقدم در هر سه تا اسلامی سازی معنا داره. در توصیف انسان مطلوب کاملا میشه گفت انسان مطلوب اسلامی و غیر اسلامی داره. از کجا به دست میاد؟ از فلسفه و قرآن و سنت. یعنی ما در فلسفه اسلامی یه فلسفه هستی و فلسفه معرفت داریم که فلسفه محض ماست، از اون فلسفه انسان که انسان شناسی عام بیرون میاد، از انسان شناسی عام یه انسان مطلوب اقتصادی، یه انسان مطلوب تربیتی، یه انسان مطلوب سیاسی بیرون میاد. انسان مطلوب سیاسی اسلامی غیر از انسان مطلوب سیاسی لیبرالیستا و سوسیالیستا است، چون فلسفهشون متفاوته. خب با چه روشی ما این انسان مطلوب اسلامی رو توصیف کنیم؟ روش شناسی اجتهادی. همین روش شناسی اجتهادی متعارفی که الان در حوزه‌های علمی است که به ما کمک کرده انسان شناسی اسلامی را استخراج کنیم، که الان کتابی متعدد نوشته شده با عنوان انسان شناسی اسلامی. حالا یه قدم جلو دیگری باید حوزه‌های علمی بردارن، اینجا مسئولیت ها مأموریت ها مشخص میشه، یه قدم دیگه باید بردارن. با همین روش شناسی اجتهادی که انسان شناسی عام نوشته شده، انسان شناسی در قرآن، مثلا حضرت آیت الله مصباح در این مجموعه معارف قرآن انسان‌شناسی در قرآن داره، حضرت آیت الله جوادی عمری انسان‌شناسی در قرآن داره، حضرت آیت الله مکارم شیرازی انسان‌شناسی در قرآن داره، خیلی از بزرگان، علامه طباطبایی در المیزان به انسان‌شناسی در قرآن پرداخته، جاهای متعدد تفسیر المیزان. خب حالا یه قدم جلوتر باید بریم، یعنی با روش‌شناسی اجتهادی یه عده‌ای که قدرت اجتهاد دارن و دانش اقتصاد هم بلدن بیان انسان مطلوب اقتصادی رو از قرآن و سنت و مبانی فلسفی استخراج کنن. این کار حوزه‌های علمی است، این کار دانشگاه‌ها نیست، چون روش‌شناسی اجتهادی متعارف در دانشگاه‌ها جایی نداره. این کار مجتهده. مشتهد که میگه یعنی کسی که با روش شناسی اجتهادی میتونه کار کنه و از فلسفه هم بتونه استفاده کنه، یعنی از فلسفه انسان و انسان شناسی در قرآن و سنت بیاد انسان مطلوب اقتصادی، انسان مطلوب سیاسی، انسان مطلوب تربیتی رو تدوین کنه. خب ما این ضلع و اسلامی سازیش رو مشخص کردیم با استفاده از فلسفه اسلامی و قرآن و سنت، یعنی منبع رو هم مشخص کردیم، منبع تولید توصیف انسان مطلوب اسلامی چیه؟ فلسفه و انسان شناسی قرآن و سنت. روش شناسی این تولید چیه؟ روش شناسی اجتهادی متعارف. این یک ذل. ذل دوم توصیف انسان تحقق یافته است. انسان تحقق یافته رو ما هم توصیف کنیم. آیا باید بریم در جامعه تحقیق میدانی و آماری انجام بدیم یا نه؟ بله قطعا. اینکه کسی بگه آقا من با اجتهاد قرآن و سنت میخوام مشکل علوم رفتار انسانی حل بکنم، این یه ذیل حل شد. برای توصیف انسان محقق باید بریم تو جامعه کار تجربی بکنیم. مثلا فرض کنید یک ناهنجاری در جنوب تهران اتفاق افتاده، یه ناهنجاری در شمال تهران اتفاق افتاده، بعد یه عده محقق برن در جنوب تهران تحقیق پیمایشی یا آزمایشی یا آزمایشگاهی انجام بدن، یه تحقیق آماری میدانی، تا بتونن توصیف کنن انسان موجود. اما انسان موجود در این منطقه رو، حتی نه در کل تهران رو، اصلا امکان نداره یه کسی بگه آقا مثلا دورکیم یه نظریه در باب خودکشی داده، اون نظریه دقیقا به پدیده خودکشی در ایران هم منطبقه. ابدا. حتی در آلمان قرن بعد از آقای دورکیم هم منطبق نیست. در چند سال بعدش اصلا لحظه به لحظه انسان رو در حال تغییرن. مثلا فرض کنید میبینید یه آدم مؤمن متدین انقلابی یه دفعه میشه یه آدم مثلا اهل اختلاس، این تحقیق میدانی میخواد. خب یه وقت یه آدمی از اول کج و معوجه، یه وقت یه آدمی نه متدینه ولی گرفتار اختلاس میشه، این تحقیق میدانی، دو تحقیق میدانی متفاوته. اما فقط هم تجربه و پیمایش و آزمایش نیست، چون این اطلاعات رو برای ما گردآوری میکنه، تفسیر نمیکنه. برای اینکه اینو بتونیم تفسیر کنیم باید از مکتب رفتاری اجتماعی اسلام کمک بگیریم. این همونطوری که در توصیف انسان تحقق یافته غربی ها از تجربه و مکتب اقتصادی، مکتب اجتماعیشون استفاده می کردن، اینجا ما همین کار رو باید بکنیم. یعنی ما علاوه بر روش پیمایشی، آزمایشی و آزمایشگاهی که کتاب های روش تحقیق که تو دانشگاه منتشر میشه و تدریس میشه عمدتا تو همین بخشه، چگونه آمار بگیریم، چگونه سنجش کنیم، علاوه بر اون اینجا پیشفرض مکتب رفتاری و اجتماعی اسلام کمک میکنه در فهم پدیده. مثلا مکتب اقتصادی اسلام در باید مالکیت عمومی خصوصی دولتی حرف داره، این در فهم پدیده به ما کمک میکنه. همین که شما تو جامعه ایرانی دارید ایران مطالعه میکنید، شناخت انسان مسلمان ایرانی خیلی کمک میکنه به شما که این پدیده رو بفهمی. مثلا فرض کنید شما خب بارها شنیده اید در ژاپن خودکشی زیاده، خودکشی در ژاپن غیر از پدیده خودکشی در ایرانه. اصلا پدیده خودکشی در ژاپن دقیقا مبتنی بر عقیده تناسخه، این که خیلی راحت تا به مشکلی برمیخورن دست به خودکشی میزنن. از قدیم اینطور بوده، الان هم اینطوره. اگر کسی میخواد پدیده خودکشی در ژاپن رو بفهمه باید بدونه یک ژاپنی چه باورهای دینی داره. این پیش‌فرض‌ها خیلی کمک میکنه برای اینکه پدیده رو بفهمی. اینکه انقلاب اسلامی ایران رو خانم نیکی کدی مدرنیته تفسیر میکنه، چون از آینه مدرنیته داره این پدیده رو میبینه. آقای فوکو هم در آینه پست مدرن میخواد این پدیده رو معنا کنه و همشون هم اشتباه کردن، چون نفهمیدن این انسان ایرانی انقلابی بعد از مشروطیت و آسیب‌های مثلا نهضت ملی شدن نفت چی اینو توجه نداره. بعد میگه تفسیر از این پدیده میکنه که هیچ مطابق واقع نیست. آمار و ارقامی که دست خانم کدیس با درخ اونی که در اختیار آقای فوکو هست یکیه، یه تجربه دارن، اما دو تفسیر متفاوت. چرا؟ چون با اون پیش‌فرض خودش من تفسیر کرده. نه، ما اینجا باید با این مکتب، این مکتبی البته در جامعه ایران میگن مکتب اسلامی ها، چون جامعه ایران جامعه اسلامیه. شما اگر رفتی در ژاپن حتما اگر جامعه ژاپنی رو خواستید توصیف انسان تحقق یافته شو بکنید، حتما باید برید سراغ مکتب او، با کمک مکتب او بفهمیم پدیده چه پدیده ایست. و اما زل استقام که تغییر انسان است، بایدها و نبایدها، اینم دقیقا باید از فقه اسلامی، اخلاق اسلامی، عرفان اسلامی به عنوان منبع استفاده کنیم با روش شناسی اجتهادی. اینجا هم روش شناسی اجتهادی ما کمک میکنه، اما نه روش شناسی اجتهادی متعارف، یعنی اونی که الان تو حوزه ها رایجه، نه این کافی نیست. اینجا باید روش شناسی اجتهادی حوزه ها رو باید تغییر بدیم. من دیگه وقتم تمام شده، وقت ندارم. این یه بحث خیلی مفصلی داره، من ازش تعبیر کردم به هرمنوتیک اجتهادی. در واقع در فقه موجود روش شناسی اجتهادی میاد وضع موجود رو میبینه، سوال براش پیدا میشه. مثلا فرض کنید بحث پیوند اعضا مثلا در فقه پزشکی، بعد با روش شناسی اجتهاد متعارف میگه پیوند اعضا حلال یا حرام، جایز یا جایز نیست، درست؟ اما این روش شناسی اجتهادی، یا مثلا فرض کنید بامداری موجود رو میبینه، میگه این بامداری موجود حرامه، چطور حلال بشه؟ اما چگونه تغییر بده وضع موجود رو با اون وضع مطلوب که اقتصاد مطلوبه؟ اینو فقه جواب نمیده. این فقه موجود ها، چرا؟ چون روش شناسی اجتهادیش توانمند نیست. این روش شناسی اجتهادی متعارف در حوزه ها یه دایره از فقه رو که بیان احکام تکلیفی و وضعی وضع موجوده به ارمغان میاده، همین. اما آیا فقه و اخلاق و عرفان عملی میتواند تغییر هم بدهد؟ تغییری که به وضع مطلوب برسونه؟ این به نظر من در اینجا فقه ناتوان. میتونه توانمند بشه؟ بله. چطور؟ روش شناسی اجتهادیشو باید توانمند کنه. چطور روش شناسی اجتهادی توانمند کنه؟ اینجا بحث پیچیده و مفصلی داره، من دیگه وارد نمیشم. یعنی به نظر بنده حتی میتونه، همونطور که تو روانشناسی بالینی باید و نباید است که انسان رو تغییر بده، ما اینجا میتونیم از روش شناسی اجتهادی استفاده کنیم برای این تغییرات. پس حاصل عرضم این شد، ما در اسلامی سازی علم باید علم رو محدود کنیم، مثلا به علم رفتار اجتماعی، بعد بیاییم از الگوی حکمی اجتهادی استفاده کنیم. حکمی چون میخواد از حکمت و فلسفه اسلامی استفاده کنه، از حکمت قرآنی میخواد استفاده کنه. اجتهادی هم روش اجتهادیه، یا متعارف تو اون بخش زل توصیف انسان مطلوب، یا روش شناسی اجتهادی که ما پیشنهاد میدیم که تکامل یافته از روش شناسی اجتهادی حوزه هاست، که تو بخش در واقع تغییر انسان از وضع موجود به وضع مطلوب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان سوالی دارن؟ نه، چندین تفاوت داره. اولین تفاوت این است که اون آقایون اومدن علم و معنای عام گرفتن، میخوان با روش اجتهادی خاص همه علوم حل کنن. ما گفتیم معنا یک. دو، تو حوزه علوم انسانی توجه به این اضلاع سگانه نکردن. سه، اونا میخوان با روش شناسی مراجعه به قرآن سنت همین مشکلات رو حل کنن. من اینو قبول ندارم. من میگم برای زل توصیف انسان مطلوب برای قرآن و سنت خیلی نقش مؤثری داره. تو اون بخش باید و نباید هم قرآن و سنت کمک میکنه، ولی کافی نیست. تجربه خیلی نقش داره. در اون زل توصیف انسان تحقق یافته هم همینطور. اصلا شما خود انسان موجود رو بشناسی، روش شناسی اجتهاد خاص کاری نمیکنه. تفاوت دیگری که هست اینه که ما روش شناسی متعارف رو در حل یه ذیل کافی میدونیم. اما در ضلع دیگر معتقد این روش‌شناسی باید تغییر پیدا کنه. فعلا روش‌شناسی اجتهادی میتونه بگه آقا میتونم بگم این وضع موجود حلال یا حرامه، چگونه تغییرش بدید که این بشه حلال، اما آیا میتونه بگه چطور تغییرش بدید که برسید به وضع مطلوب؟ نمیگه این رو. مثلا فرض کنید تو اهداف اقتصاد اسلامی به این نتیجه رسیدید، اقتصاد اسلامی هدفش اینه که مثلا تورم کاهش پیدا بکنه، مردم یه رفاه نسبی داشته باشن، فاصله طبقاتی هم حد اکثری نشه، مثلا عرض میکنم حالا هرچی. این روش شناسی اجتهادی نمیتونه اینو حل کنه. این روش شناسی اجتهادی باید یه تغییری پیدا کنه که من دیگه وارد تغییرش نشدم. لذا تو روش تو بحث روش اجتهادی خاص او اصلا از تجربه نمیخواد استفاده کنه. او میدونی چی میگه؟ او میگه بعد از اینکه شما از قرآن و سنت گرفتی بعد میتونی تجربهش هم بکنی. وقتی گرفتی بعد برو تجربهش کن. من میخوام انسان موجود رو تجربه کنم بشناسم. انسان موجودی که قرآن سنت به من نمیگه. آیا قرآن سنت به من میگه انسان ناهنجاری که در جنوب تهران است کیست؟ بله البته قرآن که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بهش تسلط دارن، که ظاهر و باطن و بواطن قرآن رو کشف میکنن، اونا هر چیزی از قرآن میتونن استخراج کنن. ما الان بحثمون درباره خودمونه. این که فهم علم ماکان و ما یکون از قرآن استخراج میکنیم این کار اهل بیته. ما الان داریم بحثم خودمون است که میخوایم از قرآن سنتی که در اختیار ماست و توانی که ما داریم و الا این اون بحثای آیه عابدی جارودی در واقع برای امام معصوم خوبه. یه روش شناسی برای اینکه امام معصوم علم دینی تولید کنه. ما دنبال علم دینی هستیم که ما تولید کنیم. حالا انشاءالله حضرت ولی از زنده باشیم ببینیم ظهورگر. خب حضرت آقا هر جور علم دینی تولید کرد ما هم تابش. ما فعلا حالا بعض الان رو میخواییم حل کنیم. بله ببینید، حالا این سوال ارتباط پیدا میکنه با اون سوال نسبی گرایی هم که من دیگه فراموش کردم مطرحش کنم که بله. آره من میخوام بگم که از قضا ما یه این که آیا روش شناسی نسبی گرایی، نسبی گرایی ببینید یه وقت به معنای تغییره. بله مثلا فرض کنید اگر این دفتر اینجا باشه من از این زاویه میبینم، اگر اینجا باشه از این زاویه میبینم، دید من تغییر کرد. این که اشکال نداره، این که این نسبیگرایی اشکال نداره. نسبیگرایی به معنی نفی معیار شناختی، نمیدونیم با معیاری در اختیارمون نیست که بفهمیم واقعیت چیست. این برمیگرده به بحث معرفت شناسی. ما در بحث معرفت شناسی معتقد به نظریه بداهتیم، از بدیات شروع میکنیم استنتاج میکنیم تا یه هندسه معرفتی پیدا کنیم که میشه از اون تعبیر کرد به مکتب رفتاری اجتماعی. یعنی در واقع اون کسی که نه اون انسانی که در خارجه هر جور هست، اون که میخواد نظریه رو تولید کنه باید توجه به این مکتبی که برگرفته از بدیهیات داشته باشه. اگر توجه به این نداشته باشه بره سراغ مبانی دیگر، بله یه چیز دیگه نتیجه میده. نه انسان محقق بله انسان محقق سیاله، ولذا عرض کردم لحظه به لحظه باید انسان محقق رو شناسایی کرد. عرض کردم مثلا شما میبینید مثلا حالا دیگه آزود بنام بستن خوبه بگیم. مثلا شما ببینید یه دفعه نمایندهای مجلس مثلا به آقای لاریجانی رأی بالا میدن، آقای حداد رأی پایین، بعد آقای باهنر میشه معاون اول، آقای ابوطالب معاون دوم، نایب رئیس دوم. بعد تو انتخابات اصلی یه دفعه آقای ابوترابی میاد رأیش از رئیس مجلس هم میزنه بالا، که اولین بار در طول تاریخ مجلس ایران بودن که دوی مشروطیت هم چیزی نبوده. ببین دور اول آقای ابوترابی رأیش از آقای باهنر پایین‌تره، یه هفته چند روز بعدش از رئیس مجلس هم بالاتره. ببین انسان چقدر تغییر میکنه. خب یعنی میخوام بگم انسان ها لحظه به لحظه در حال تغییرن، و اگر کسی بخواد توصیف کنه این رو حتما باید تغییر رو توجه بکنه. توجه دارید؟ اگر تغییر توجه نکنه نمیتونه درست توصیف کنه. یه پدیده‌ای در ایران اتفاق میفته هر سال ایام محرم، روز تاسع و عاشورا، هیئت ها میان تو خیابون ها عزاداری، لباس مشکی به سر صورت میزنن، گل به سر صورت. خب اگر یک انسان مثلا چینی که اصلا این صحنه رو هم ندیده بیاد تو ایران ببینه، اگر از ما سوال کرد میخواد بشناسه دیگه توصیف کنه اینو، خوب و بعدش رو کار ندارم، توصیف کنه. اگر سوال کرد چیه، شما گفتید ما یه بزرگی داشتیم، یه امامی داشتیم هزار و چند صد سال پیش شهید شده، ما ارسال براش عزاداری میکنیم، چی میگه؟ یه عجب کنی چه آدم هایی هم یعنیش آدم باباش هم بمیره حالا یه لحظه، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، چه خبر ارسال؟ من با یه هم مواجه شدم ها، یه دانشجوی چینی از هیئت کوی داشتیم می آمدیم، محرمی بود چند سایی بشه، اون از ما سوال کرد چه خبرش بود، چی شده؟ گفتم بهش یه سنتیه، ولی شب بیا توضیح میدم. تو می دونستم یه دفعه جام به قول بنده خدا جام میشه، جام میخوره که یعنی چی؟ بعد که براش توضیح دادیم که اسلام چی بوده، بعد پیغمبر، بعد چه تغییر پیدا کرد، بعد این امام حسین احیاگر در واقع سنت پیغمبر بوده، این عزاداری در واقع یک نوع سمبولیست برای احیاگری دین، پیام عاشورا، خب کم کم فهمید. خانم نیکی که دید چون اینا رو دنبال نکرد، گفت آقا میدونی چرا انقلاب در ایران پیدا شد؟ برای اینکه شاه میخواست ایران رو مدرنیزاسیون بکنه، جامعه ایران سنتی بود، تحمل این پدیده نداشت، لذا انقلاب جنگ سنت و مدرنیته بود. خب دیدید دیگه انقلاب که پیروز شد، بعد از انقلاب ایران به مراتب بیشتر از زمان شاه به سمت مدرنیزاسیون رفته، خیلی بیشتر. ما چقدر بی سواد داشتیم الان چقدر داریم، چقدر صنعت دنبال رفته الان، چقدر شهرهای ما توسعه چیز میده که قبلا الان چقدر. نه پدیده چون نگاه به اساس اون پیشفرزای خودشه که داره. نه خیلی نه، لذا علوم انسانی نظریهشون قائم به فرده، فوقش جدیده. یعنی اصلا اینطور نیست که بگیم یه نظری در علوم انسانی داریم که همه تابع اونه، نه فوق جزیره ایه. نه خیلی نه، قانون ندارن، فرده. میگه این نظریه ای کنش ارتباطی هاورماسه، این نظریه تابع مسئله فریدمنه. این چی؟ اجتماعشون بر اساس قرار داده به قول آقای پوپه، به قول آقای پوپر اصلا حرفش اینه، میگه حالا سیاسیون آلمان قرارداد میبندن، میگن بر اساس همین فعلا این نظریه حاکم باشه، کاملا اعتبار قرارداد. دقیقاً از قضا در واقع تو همین بحث روش شناسی اجتهادی که عرض کردم باید تغییراتی هم ایجاد بشود، ما اینو آوردیم که ما هرچه ببینید متن هم همینجوره، شما وقتی متن رو میخونید بلافاصله یه مدلولای از متن میگیرید، اما یه مدلولهای پنهانی در متن هست، هرچه از متن سوال بیشتر بپرسید پاسخ بیشتری میگیرید. مثلا فرق تفسیر المیزان با مجموع بیان در همینه، المیزان سوالای بیشتری از متن پرسید، جوابای بیشتری گرفت. آتله جواب عاملی پرسش‌های بیشتری پرسید، جواب بیشتری گرفت و همینطور تفسیر مرتب در حال بالندگی است. ما در پدیده‌های خارجی هم همینطوره. ما اینو می‌بینیم لیوان آب توشه. اما هر چه پرسش‌های بیشتر ازش از این متن بپرسیم پاسخ بیشتری رو استخراج می‌کنیم. خب این پرسش‌ها از کجا پدید میاد؟ یک راهش نظریه‌های مختلفی است که دیگران گفتن، حتی غربی‌ها. خب فرق این بحث ما با هرمنوتیک فلسفی که گادامر میگه چیه؟ فرقش اینه. گادامر میگه وقتی روش وقتی شما پرسش می‌کنید، پاسخ و پرسش رو با هم به متن میدید. هم پرسش و هم پاسخ رو. وقت افق معنای مفسر که پرسش و پاسخه با افق معنای مد تلاقی پیدا میکنن، فهم پدید میاد. ما میگیم نه، ما پرسش رو باید عرضه کنیم نه پاسخ رو تحمیل کنیم. میشه اینو تفکیک کرد؟ بله. مثلا مارکسیست ها اومدن این سوال مطرح کردن که آیا چیزی به نام مالکیت خصوصی عمومی داریم یا نه؟ بعد جواب دادن مالکیت فقط عمومی یا دولتی، خصوصی نه. ما سوال میتونیم از مارکسیستا بگیم، عرضه کنیم به قرآن و جواب بگیریم که مالکیت هم دولتی هم خصوصی هم عمومی، اما پاسخ مارکسیستا تضمین نمی کنیم، اون که میشه تفسیر به رأی. بنابراین شما با کمک نظریات، مثلا حتما نظریه خودکشی دورکیم کمک میکنه به شما، چون یه سوال و جوابایی رو تولید کرده، سوالاش به شما کمک میکنه، حتی از اون سوالها سوالای جدید هم میتونید تولید کنید. و هرچه سوال بیشتر از متن که انسان مثلا دارای این پدیده در مثلا جنوب تهران است، پاسخهای بیشتری رو میتونی استخراج کنی. و اون روش تحقیقی که تو این بحث پیمایشی آزمایشی اینا هم هست استفاده میکنی؟ نه نه، در واقع این در واقع اینجا پارادایم ما دیگه نه پارادایم پوزیتیویستیه، نه پارادایم هرمنوتیکی که وبر مطرح کرده، نه هرمنوتیکی است که هایدگر و گادامر مطرح کرده، نه گفتمانی، نه نه، هیچ کدوم از اینا نیست. اصلا اینجا پارادایمی است به نام پارادایم هرمنوتیک اجتهادی. این روش مخصوص خودشه. نه نگفتم عقلی محضه، عرض کردم یه روشی است که قابل انتقال به دیگران هم هست، نه که عقلی محض. ببینید قابل انتقال به دیگران یعنی شخصی نیست، یعنی میتونید شما به دیگران انتقالش بدید، چون از بدیات برای که نسبیگرایی رو جلوشو بگیریم عرض کردم، من عرض کردم ما میتونیم برای بدیات رو قبول داریم، از بدیات میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو. خب حالا چون الان بحث ما در اسلامی سازی و دینی سازی دانش دیگه، خب ما وقتی میخواییم یه انسان خاص مطلوب رو تعریف بکنیم، خب قطعا از آیات قرآن روایت استفاده میکنیم، چون دنبال اسلامی سازی معرفتی. اما اون کسی که مسیحیه دیگه او بهش نمیگیم آقا برو سراغ قرآن سنت. من همین بحث رو از فضا در سال گذشته همین موقع در همایشی بود در چیز در پیننگ در مالزی، همونجا همین بحث رو داشتم، از حدود 70-80 نفر بودن از کشورهای مختلف، همین سوال از من مسیحی پرسید. خب این روش شما به درد مسیح؟ گفتم به درد بودیزم هم میخوره، به درد هندویزم هم میخوره. توجه داری؟ بله. البته یک کسی که مسلمان است برای انسان مطلوب میره از قرآن و سنت استفاده میکنه، اما اون کسی که مسیحی است انسان مطلوبش انسان مطلوب دیگه است. الگویی که من ارائه میدم به درد همشون میخوره. چرا؟ چون هیچ کس نیست که انسان مطلوبشو از یه پیشفرضی نگرفته باشه. خب حالا پیشفرض ما چیه؟ پیشفرض ما استفاده از قرآن و سنت، یعنی منابع ما فلسفه و قرآن و سنت. خب سؤال، این از کجا آمده؟ میگیم از بدیهیات. یعنی اگر یه کسی قبول نداره از بدیهیات باید باش شروع کنیم تا برسی به حقانیت قرآن. طبیعتا روش قابل انتقالی است، اگر پذیرفت میاد به این بحث میرسه، اما اگر نپذیرفت، خب مثلا فرشون میگه من انسان متون مسیحیت رو پذیرفتم، باز اون میتونه از دینی سازی دانش حرف بزنه. چون بحث، ببین بحث دینی سازی دانش یه بحث خاص برای ما داره که اسلامی سازیه، یه بحث عام داره در مقابل سکولارها. یعنی ما یه وقتی گفتمان جهانی میخوایم راه بندازیم، دینی سازی دانش، ایو اندازی دانش ها سکولاره، این بحران ها رو به وجود آورده که توضیح دادیم. خب اکثر انسان در جهان متدینه. اینجا شما میتونید یه انقلاب علمی ایجاد بکنید، یه انقلاب علمی ها، اصلا یه پارادایم جدید. این الگوی ما به درد همه ادیان میخوره، الگوه. اصلا به خاطر این من اسمش رو گذاشتم الگو، نذاشتم مدل، نذاشتم پارادایم، نذاشتم نظریه، الگو گذاشتم. برای که همه ادیان میتونن استفاده کنن، همه بهره ببرن. اما اگر کسی اسلامو قبول نداره، میتونیم اسلامو براش حقانیش رو ثابت کنیم؟ بله، از بدیات شروع کنیم تا برسید به این. البته راه طولانیه، راه طولانیست، ولی روشمنده، معیارمنده. حرف فایرابن نیست که بر ضد روش حرف میزنه، یا سخن کهن نیست که میگه در واقع انقلاب ها قابل سنجش نیستن، تئوری ها قابل سنجش نیستن، پارادایم ها قابل سنجش نیستن. نه، قابل سنجشه، چون از کدام ما از بدیهیات شروع میکنیم. نظام میتونیم با هم بحث کنیم با کمک بدیهیات، اما البته راه طولانی. اونم هم قابل صحبت بر هم است. بله، اونم قابل صحبت بر هم است. یعنی دقیقا اون هرمنوتیک اشتراکی که عرض میکنم میتونه برای مسیحی، برای بودایی، برای هندو، چون اونا هم متون مقدس دارن. بفرمایید. نه، این تو نیست.
ولی حالا ادامه اتصاب رو
میگه نه بفهم.
ولی حالا برای فهمیدید اول اتصابی خدا جدا کردیم ساعته این حالت انسان رو در اون تخبوه دار رفتر نشته میشنست بنده نظرانه و حالا قدویش شما فعلا فرمه نگیم تا بعد حالا میشه میشن. و حالا این هم که نیست میمان که مثلا بیدیم که حالا شما فعلا این بوده تهمالا شما اسلامیش داشته باشه بقیه شما را هر میخواید رفتار کنید اون مهندسی یا پایه هر جوری میخواید رفتار کن تا اونت بالا برسید. حالا این که خیلی خوش میاده، حالا مثلا شما بگم با این که بازم مثل تشکر نکنید، مثلا ما یک چندی سال روی رفت کنیم مثلا تو بوده های مختلف جدی نداریدی کامل میشه برونه دیگه و تا مثلا به این الگوی اسلامی شدن
بل ببینید، اولا در غرب هم اینطور نیست که بگن همه علوم تجربی تمام شد. نه، این عنوان عامیه، کاملا روش شناسی در فلسفه، در علوم رفتار اجتماعی، در علوم مهندسی متفاوته، روش های متنوعی دارن. این اولا، حتی پارادایم های روش شناسی که عرض کردم مثلا پوزیتیویستی، تفسیری و غیر ذالک، خب متفاوته. خود پارادایم پوزیتیویستی که در علوم انسانی با پارادایم پوزیتیویستی در علوم طبیعی باز متفاوته، یعنی یک وجه اشتراک داره، یک تفاوت داره. بنابراین پس علوم روش‌هاشون متفاوته. این اولا. ثانیاً ببینید هیچ ضرورتی نداره که ما بگیم حالا که مثلا یه الگوی پیشنهاد دادیم برای رفتاری اجتماعی پس توقف کنیم برای علمی الگو ندیم. نخیر یه عده دیگه برن بشینن. عرض کردم بنده یعنی در واقع تلاشی که حدود 15 ساله رو بحث علم دینی میکنم اول احساس کردم و به این نتیجه رسیدم که احساس در واقع نتیجه درستی هم بود، یعنی هنوزم میدونم این فرایند درست بود، این بود که ما باید از فلسفه شروع کنیم. لذا فلسفه اسلامی رو نوشتیم، بعد روش شناسی فلسفه اسلامی رو نوشتیم که از این چاپ نشد، یعنی نرسیدم تکمیلش کنم، گرفتار این آفت مدیریت شدیم. لذا این ولی روش شناسی شو رسیدیم، فهمیدیم با چه روش شناسی میتونیم فلسفه رو اسلامی کنیم. یعنی ما به روش شناسی اسلامی سازی فلسفه رسیدیم با کمک اون. خب روش شناسی اجتهادی علوم حوزوی هم که دستمون بود، سالها درس گرفته بودیم از بزرگا، پس روش شناسی اسلامی سازی علوم حوزوی رو داشتیم. روش شناسی فلسفه هم که مبنای علوم هم در کشف شد، چون این بحث ها خب روش شناسی فلسفه در فلسفه بحث نشده، این خود این بحث جدیدیه، چون فلسفه اصلا جدیده. بعد با کمک این دو اومدیم سراغ علوم. من دیدم آقا نمیشه یه نسخه برای همه علوم نوشت. اولا من در دقیقا همه علوم بود توی فرایند کار. مثلا من کلی نشستم تاریخ علم مطالعه کردم ببینم این علوم روش شناسیشو چیه، بیام نه امکان پذیر نیست جمع بکنیم. یکی از مشکلاتی که به نظرم این آقایون دارن مطالعات تاریخ علمشون کمه، توجه داریم. مثلا فرض کنیم ما خدمت از استاد آدمیه عرض میکنم ایشون بفرمود مثلا عقل تجربی هرچی گفت حجته. من بیشون عرض کنم آقا ما از عقل تجربی به ما هوه نداریم، عقل تجربی برای مبتنی بر اون مبانی خاصه، توجه دارید. یعنی مثلا نگاه حضرت استاد جهاد آمدی به استقرا و تجربه هنوز اون نگاه سنتی است که در مثلا برهان شفا بو علی بوده، که چی؟ که آقا آزمایش کنید 100 تا آزمایش رو بعد بگید حکم الامثال فی ماجب واحد بعد نتیجه بگید، اصلا جواب نمیده. این اصلا دیگه گذشت این بحث، توجه دارید. و این خیلی بحث مهمیه، بحث استقرا چیستی استقرا، اینجا باید ما به یه تئوری برسیم. این رو هم البته در مباحث قبلیمون کار کردیم، یک 5 تا مقاله نوشتیم و چاپ شد به نام منطق استقرا علمی، حتی دیگه 600 هم گفتیم و نقد و بررسی کردیم، بعد به نظری رسید. بعد اومدیم از حاصل این منطق استقرا علمی و روش شناسی اجتهادی که در حوزه گرفتیم و روش شناسی فلسفه اومدیم وارد علوم انسانی، دیدیم علوم انسانی رو باید باز تجزیه کنیم، رفتیم سراغ علوم رفتاری اجتماعی. جلسات متعدد با استادان علوم انسانی برگزار کردیم، اصلا آمدیم مثلا فرض کنید نظریه فرض کنید دورکیم رو، نظریه یونگ رو، نظریه فروید رو، نظریه همین تابع مسیح فریدمن، نظریه کنش ارتباطی هابرماس، ساعت‌ها نشستیم بحث می‌کردیم که این نظریه از دل رودش رو در بیاریم ببینیم روش شناسی چیه، مبانی چیه. بعد ما این روش شناسی خودمون رو پیاده کردیم، دیدیم عجب نظریه تغییر کرد. حالا اشاره این کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی چاپ بشه، این 12 نظریه رو ما اومدیم پیاده کردیم، این الگو رو 12 نظریه پیاده کردیم و جواب گرفتیم، البته با استفاده از متخصصین این دانشا، که نه اینکه حالا ما که به این علوم چیز نداشتیم. مثلا دوستانی که حوزه اقتصاد، دوستانی که حوزه تربیتی، دوستانی در و همین 12 نظریه 2.5 سال طول کشید تا تونستیم مبانی برای روش‌شناسی استخراج کنیم، تا خلاصه به این الگو برسیم و این الگو رو تجربه کنیم. خب یه عده دیگه هم باید بشینن توزیع علوم طبیعی کار کنن، یه عده دیگه باید بشینن توزیع علوم مهندسی کار کنن. کار کنن چش کنین همه در عرض هم انجام بشه، اما به بهانه اینکه آقا حالا بعد چند سال دیگه بیایم اون علوم رو پس یه چیز بدیم که یه پیرهنی بدوزیم که تن همه علوم بره. خب این همین نتیجه این بعد سال 1930 بس علم دینی و اسلامی سازی دانش و دانشگاه مطرح شده و چقدر هزینه ها شده. پس بدم سعیش و مشکوه اینوی که از دنیا رفتن تو بالا و حسن لهم و حسن مها دقیقی میشون اونا کار نده، نمیرام نقد کنم بگم نه، ولی جواب نداده. من از مسئولان دانشگاه بین المللی مالزی که 30 سال تشکیل شده سوال کردم، گفتم شما دغدغتون اسلامی سازی نبود از اول برای این چی گرفت؟ بودجه کلانی هم خب عربستان داره اینجا هزینه میکنه. واقعا دانشگاه بلاز رفتاری هم اسلامی ها، یعنی خانم ها همه محجب، آقایون هم خیلی چندیون آخر درس هم میخونن، کسی دنبال دوست دختر و دوست پسر و چشکر و اینا هم نیست، درس میخونن. واقعا آدم های فاضل تربیت میکردن، کتابخانه عجیب. گفتم ایشون خب چیکار کردید که این علوم همه علوم هم دارن ها، مهندسی پزشکی نمیدونم چی چی اسمه چی. گفتم شما چیکار میکنید؟ گفتن که ما علوم غربی رو میخونیم درس میگیم، بعد معارف اسلامی رو هم به اینا درس میگیم، مثل همین دروس معارفی که هست هم این هم. گفتم خب اینو میخونم ببینید، بیاید شما یه غذایی مثلا فرض کنید یه لقمه نون میزنید توی مثلا فرض کنید خامه، عسل هم روش میزید یا عسل جداگانه میخورید، بعد تو شکم مخلوط میشه. خب این دوتا رو چطور میخوایید به هم مرتبط بکنید؟ آیا معده ذهن این دوتا رو تأکید میکنه؟ نهایتش میدونید چی؟ اگر این معارف رو بخونه و باور کنه یه نگرش اسلامی پیدا میکنه، اما تولید علم اسلامی نمیشه. گفتم میشه روش شناسی چی؟ گفتم نه ما چیزی نداریم. و صریحا گفتن که آقا ما قطعا باید در این زمینه وقت بذاریم کار کنیم. حالا توزی این دانشگاه اصلا فلسفه رو اصلا قبول نداشت، هیچ اصلا فلسفه ندارن. اینم جالبه، اینا سال هاست دارن کار میکنن دینه. این میدونی چی میمونه؟ مثل طبیعیات قدیم که یه طبیعیات بود سال ها تکون نمیخورد، در که جزئی تر شد، قدم به قدم دانش آن لحظه به لحظه تکون میخوره. علم دینی تا جزئی نشه به نظرم به تولید نمیخوره. البته زمان بره کار احا طولانی تو عمره بیشتر. خب دیگه انشاءالله اخیر بخواهیم آمده.